رحمان الرحیم، درس فقه 6، استاد فرهانی، 5/12/96، صفحه 123.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خاطر شریف شما هست که ما در عبارت هایی که شروع کردیم، وقتی که عبارت قواعد رو خوندیم، از ثم ان ما اخترنا، عبارت قواعد رو خوندیم، بعد عبارت شهیدین را و عبارت تذکره و بعد هم عبارت تحریر را، و سعی کردیم همه را بر احتمال سوم منطبق بکنیم. البته در عبارت تذکره یک احتمال دیگه ای هم وجود داشت که او رو گفتیم اما کنار گذاشتیم. حالا میخواییم بگیم در عبارت قواعد هم میشه یه احتمال دیگه ای رو داشت. عبارت قواعد من جوزناه مع تعدد المشتری، اون عبارتی که اول خوندی، به چه تقریری عبارت قواعد میتوانست حمل بر وجه اول هم بشود. اگر در عبارت قواعد ما استقلال هر کدام را قائل می بودیم، نمیتونست حمله بر وجه اول بشه. اگر در عبارت قواعد این معنا رو می دیدیم که همه با هم باید اجتماعو برای فسخ. حالا جناب شیخ میگه اما اگر کسی بگه اصلا محط نظر علامه و دیگران به مسئله وحدت و تعدد، دست شما درد نکنه، وحدت و تعدد من له الخیار نیست، بلکه عبارت علامه ناظر به مسئله فسخ و اجازه و تعارض فسخ و اجازه و تقدم قول فاسخه. حالا در این فضا جناب علامه گفته اینها حق تفریق ندارن از هم، چون باید مبیع طرن و کلن یا فسخ بشه معاوضش یا اجازه بشه معاوضش که تبعوض صفقه پیش نیاد. این کلام علامه بوده که تو این فضا. بعد یه سوال دومی پیش میاد که حالا اگر هر کدام خدمت شما عارضم جدا اعمال حق کردن، حق رو به فاسخ میدیم یا به مجیز؟ اون موقع قصه تقدم فسخ بر اجازه پیش میاد. بعد تو قصه تقدم فسخ بر اجازه اگر قائل به تقدم حق فاسخ شده، میگیم قول فاسخ مقدمه. خب اما باز دوباره میگیم نکته مهممون اینه، این عبارت را ناظر به مسئله وحدت و تعدد من له الخیار ببینیم یا ناظر به مسئله عدم تبعض صفقه و لزوم اجتماع یا مسئله تقدم فسخ بر اجازه، از کدوم منظر به این عبارت نگاه کنیم؟ عبارت مجمل قابلیت دوتا تحلیل رو داره، اما قابلیت دومی هم داره. شاهد دارید که انقلت بابا اینجا بحث ورثه است، اینجا بحث ارث الخیاره، و تو بحث ارث الخیار کسی سراغ بحث تقدم فاسخ بر مجیز و او دعواهای حق الفسخ و الاجازه و اینا نرفته. خود این قرینه که عبارت علامه مال این وادی نیست. میگه قلتو جناب حدائق نقل کرد از بعض اعلام و اصحاب تصریح به این که تقدم فاسخ بر مجیز در بین ورثه، یعنی اذا اختلفو، یکی اجازه کرد و یکی فسخ کرد، قول فاسخ مقدمه. این یعنی چیه که آقای بحرانی علی الله مقام از بزرگان اصحاب این نقل کرده به تصریح؟ یعنی اون اصحاب هم مقامنا را ذیل مسئله تعارض فسخ و اجازه و تقدم و فاسخ بر مجیز معنا کردن و دیدن. و حالا که یک چنین نگاهی در بحث ارث و ورثه وجود داره، عبارت علامه هم مجمل هست و با اینم میسازه، حملش کنیم بر این. پس اصلا دیگه اون عبارت ناظره به ماجرای قول اول یا قول سوم نخواهد بود. اینم تا اینجا. جناب شیخ میگه بله دو احتمال بدون درسته، اما حق همون حرف قبلیه که ما زدیم، همون عبارت ناظره به قول سومه. دلیلمونم بر نظارت بر قول سوم خود عبارت نیست. به عبارت دیگه، الان شما وقتی به خود عبارت نگاه میکنید میگید عبارت قواعد زو وجهینه، بعد یکیش بحث فسخ و اجازه است، یکیش بحث قول اول یا سومه، بعد باید برای این دوتا قرینه بسازیم، بعد میخواید قرینه این رو کلام بحرانی قرار بدید و این حرفا. نه، اینا همش وقتیه که عبارت مجمل بمونه، اینا همه علا فرض الاجماله. ما الان عبارت عیب رو میاریم، فهم شهید اول رو میاریم، فهم فخر المحققین رو میاریم، فهم شهید ثانی رو داریم، علاوه بر اینا عبارتهای تذکره رو هم داریم. مجموعه این عبارات نشون میده که عبارت قواعد و همه اینا ناظر به این دعوا، نه ناظر به اون دعوا، یه از جهت مظان عبارتی. اما حالا اگر تو این فضا باشیم، حالا قول اول یا قول سوم، با توجه به عباراتی که دیروز خوندیم، دیروز درسی، اکثر العبائر ناظر به قول سوم.
مثلا همینجا یه نکته میشه خیلی خلاصه
بگیم،
رو عبارت همین درس جدیدی لازم قبله، اونی که آقای آمینی گفتن که ناظر به قول میشه قول چهارم، شما هم قبول کردیم، اول گفتی سوم، میخوام بگم نه، همون قول سوم. چطور؟ با این بیان که چهار تا وجه گفت، بعد چهار تا شد دلیل
قول. یه دقیقه نریم روشون فعلا، چون وسط بحثیم.
خب به این رب داره این قسمتش ها؟
نه فعلا به این تیکه مربوط نیست، برای جنبندی نهایی مربوطه. حالا همین یه تیکه رو بخونم فعلا، حالا که جنبندی نهایی خواستیم بکنیم بفرمایید. جنبندی نهایی عبارات، الان من فقط کلیت رو گفتم که شیخ نظرش یکم عبارت و این تیکه رو بخونیم، بعد به جنبندی که برسیم گوش میدم به فرمایشتون. ثم انه رو و ما یحمل و ما فی القواعد و غیر القواعد، بقیه عبارات من عدم جواز تفریق که شما مخواستی حملش کنی بر قول سوم، نرو رو قول سه، پا برو کجا؟ یحمل علا انه لا یصح تبعض المبیع من حیث الفسخ و الاجازه، بل لابد من الفسخ فی الکل او الاجازه فی الکل، یعنی کل مبیع. اگر این بحث اصلا عبارت ناظر به مسئله فسخ و اجازه است، یادتونه اون روزی که داشتیم عبارت تذکره رو میخوندیم، ظاهر تذکره همین احتمال رو از بیرون برای عبارت تذکره گفتم براتون، گفتم و رو عبارت تذکره هم تطبیق دادم براتون. یکی من گفتم، اونی که من گفتم همین بود، لذا الان میگه فل قواعد و غیر القواعد، حتی عبارت تذکره هم ما میتونیم به این حملش کنیم که من براتون حمل کردم، درست شد آقا؟ فلا دلالت فی العباره علی عدم استقلال کل منهم علی الفسخ فی الکل، اصلا عبارت ناظر به قول سو، اصلا ناظر به اقوال شما نیست که بعد توش قول سه در بیاد. عدم تفریق به خاطر لزوم حق وحدانی برای همه و اجتماع همه. و حین اذا با این تفسیری که گفتیم، فان فسخ احدهم و اجاز الاخر قدم الفسخ على الاجازه. چرا؟ و حین اذن، معنا کن حین اذ کانت العبارت به صدد بیان قصت تعارض الفسخ و الامضاء،
نه اون فضای شما،
نه اون فضای اقوال،
ببین فضای اقوال چی بیرون دوباره بگو کوتا. آقای کاظمی واضحه آقا این مطلب که می فضای اقوالمون چی بود؟ این که حق وحدانی قابل تجزیه نیست، با متعلق تجزیه کنیم نکنیم دلیل نداره، پس حق وحدانی دلیلی هم برای تجزیه خود حق و متعلق نداریم، پس بگیم حق برای جمیعه که میشه قول سوم، یا بگیم نه حق برای یکی از اونها کافی مستقلا هست میشه قول اول، یا این فضای اقواله مسئله تجزیه و عدم تجزیه حق که صورت مسئله فرع فعلی مونه، مسئله فعلی مونه همینجا شروع شد، گفتیم حق عیسو کانه که واحدن چیکار کنیم، این فضای اقواله. میگه با اصلا عبارت ها ناظر به اقوال نیست، ناظر به مسئله فسخ و اجازه و تبعوض صفقه است. اگر ایطور شد وحین از کانت العبارتو که ناظرتن الى هذا المقام فإن فسخ احدهم، حالا که افتادیم تو باب فسخ و اجازه و تعارض فسخ و اجازه، یکی از فروع این مسئله این است اگر تعارض الفسخ و الاجازه، خب قدم الفسخ على الاجازه، چرا؟ اصالت تقدم فسخ بر اجازه که اول خیار مجلس هم مفصل خوندیمش. خب و ینسب تقدیم الفسخه، حالا دو تا شاهد میخواییم براتون بیاریم که عبارت ها ناظر به بحث فسخ و اجازه باشن. شاهد اول، ینسب تقدیم الفسخ الى کل من منع من التفریق. ببین دوستان اگر کسی شاهد رو معنا کنیم آقای نجفی، اگر کسی بگوید عبارات ناظر به مسب الاقوال لا مسب الفسخ و الاجازه، ببین میخوایم معلوم هامون رو بریزیم رو هم که مجهولمون رو تبدیل کنیم به معلوم. مجهولمون اینه عبارت ناظر به چیست، این مجهولمونه. حالا میخوایم قرینه بسازیم، میگیم اگر ناظر به بحث فسخ و اجازه باشه یه سری قرائن میخواد، اگر ناظر به مسئله مسب الاقوال باشه یه سری قرائن داره. آقا اگر ناظر به مسب الاقوال و فضای اقوال باشه، عبارت هم که گفته عدم تفریق، به علاوه خصوصیات دیگه‌ای که تو عبارات بود نتیجه میداد قول سوم را. یکی دیگه واضحه؟ میگه بله قبلا خوندیم. میگه خب نتیجه قول سوم چیه؟ فرع تو سوال کن، تعارض فسخ و اجازه با هم جمع نشدن، باید چی فتوا بدی؟ باید چی فتوا بدی؟ نه فسخ نه اجازه، بقاء حق. اصلا لا تمس و کرامت و حق سر جا خودش باقیه، باید لازمش اینه دیگه. در حالی که تمام کسانی که گفتن عدم تفریق ذیل این فرع نوشتن تقدم فسخ، این تقدم فسخ وقتی با تفریق کنار هم قرار میگیره نشون میده بس مال این وادیه نه مال این وادی. شاهد معلوم شد؟ کسی هست معلوم نشد براش؟ ببینید وقتی که اگر کسی اسم تفریق آورده، ما میگیم تفریق، الان داریم میگیم تفریق زوبجهینه، میتونه تفریق مال وادی فسخ و اجازه باشه که تحلیلش به تبعوض صفقه میرسه، میتونه تفریق مال وادی مسب الاقوال باشه که تحلیلش به قول سوم میرسه. حالا از کجا بفهمیم اینا مرادشون از کلمه تفریق چیه؟ او وادی یا از این وادی؟ میگه خب بذار از فرع زیلیش ببینیم. زیلش یه فرعی سوال شده که اگر تعارض بین الفاسخ و المجیز، حالا ما هو الحکم؟ آقا شما فتوا بده حضرت علامه. میگه اگر بخواد نگاهش به مسب الاقوال و قول سه باشه چی باید بگه؟ بگه للفسخ و للاجازه و الحق باقن على حاله به دلیل الاجتهادی. اما اگر بخواد ناظر به فسخ و اجازه باشه چی باید بگه؟ میگه که چون مختار من قاعده تقدم فسخ و اجازه است، اینجا میگه تقدم فسخ. حالا چی گفتنه؟
تقدم فسخ. شاید اینجا اقوال بالاخره تو همون قول تقدم فسخ و اجاره، فسخ و اجازه، بعضا میگن تقدم فسخ، بعضا میگن
قرینه یابیه. واقعا این قرینه یکی از قرائن بین القولینه، اینو نمیشه انکار کرد. اگه بخوایم انکار کنیم میدونیم معناش چیه؟ باید بگیم اون فقیهه داره تو فضای غلط دوباره یه پارادوکس دیگه ای درست میکنه.
آره نه، هر کس معلومه خودش جاری میکنه.
نه نه نمیشه. اصلا این اگه مال وادی فسخ و اجازه نیست دیگه. یادتونه داشتیم اقوال رو میخوندی؟ میگفتیم مثلا طبق قول سوم مسئله تعارض فسخ و اجازه پیش نمیاد. چرا؟ چون اصلا حق اعمال نشده، شرط و اعمالهی اجتماع الکله. اصلا پیش بنابر قول سه، قول چار توهمش میشد خرابش کردیم. یادتونه گفتیم نه اینم توهم نکنید. چرا؟ چون لکل فردن اعمال الحق، قول چارم بدلی طبیعی. ببین هر قولی یه لازمه منطقی داره. بعد اگر بخوایم بگیم یه هنوز تو قول سه اما اینجور فتوا داده، اون میشه پارادوکس تو پارادوکس. خب خلاف این قاعده است. یعنی ما وقتی داریم قرینه یابی میکنیم، فهممون فرضمون اینه که یک فقیهی مقابلمونه یا یک فقهای علی الله مقامهم مقابلمونن که دیگه دارن رو سازمان فکریشون حرف میزنن و جلو میرن. مفهوم شد؟ اگه میخواید من رو 4 تا قول دوباره قصه فسخ و اجازه پیاده کنم که واضح بشه.
3 و 4 قبلا هم گفتم الان تکرار کردم. واضحه.
خیلی خوب. بخونیم عبارت رو. پس شاهد اول چی بود؟
یونس. یک و دو این میومد. تو یک و دو این میومد.
بله. یونسب تقدیم الفسخ الی کل من منع من التفریق. کل من منع من التفریق تقدیم الفسخ رو گفته. از تقدیم الفسخ میفهمیم مرادش هم از کلمه تفریق، تفریق باب فسخ و اجازه است، نه تفریق باب اقوال. معلوم شد چجور باب این از هم جدا شد آقای اشرفی؟ آقا باب اقوال، مسبب الاقوال رو از باب فسخ و اجازه اول کامل جدا کردیم. حالا داریم میگیم کلمه تفریق رو ذیل کدوم بنویسیم؟ میگه به این قرینه باید ذیل اون یکی بنویسیم، نه ذیل یکی. چون نمیخواد ذیل یکی باشه اصلا ما بگیم وارد باب نشدیم، چون اصلا اعمال حق اتفاق نیفتاده. خب حالا شاهد دوم، بل حالا بلش چرا ترقی؟ او یکی یونسب بود، این یکی تصریحه. بل فی الحدائقه تصریح الاصحاب، البته این منقوله ها، حدائق نقل کرده، اما حدائق چه گفته؟ تصریح الاصحاب به تقدیم الفاسخ من الورثه، من الورثه. یعنی نه که قشنگ اومده تو بابمون قرار گرفته، باب ارث شده، حق الخیاره، بعد اینجا گفته که تقدیم الفاسخ علی المجیز. اونم کی؟ صرحوا اعلی الله مقامهم. درست شد آقا؟ خب حالا یه لازمه بگیریم، یه لازمه بگیریم، یه لازمه بگیریم. آقا تا اینجا اومدید؟ تا اینجا مشکل که نداریم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم از اول بخونیم قصه رو. رفقا ما از اول جنگ جهانیمون بین کدوم دوتا قول بود؟
سه.
یک و سه. دعوا سر این دوتا بود. درست شد؟ خب حالا
از اون روز گیر کردم
الان دیگه انشاءالله امروز تمام میشه قضیه. انشاءالله به فراغ برسه که دیگه راحت باشه. خب درست شد. آخه از اول دعوامون این قول اول و قول سوم بود. الان طبق این معنا آقای اشرفی اصلا عبارات مجمل شد و خارج عن مسبب الاقوال. من چرا نوشتم مسبب اقوال؟ خارج من مسبب الاقوال و داخل فی مساله فسخ و اجازه. درسته؟ خب حالا دوباره میخواد فرمونه به تابونه بیاره تو بحث خودمون. میگه اصلا کل ای تحلیل که مال باب فسخ و اجازه است، این هم دو تا شاهد، یکی حدائق یکی هم یونسب، کل این بحث فسخ و اجازه، کل ای بحث فسخ و اجازه ذیل بحث مسبب الاقواله، اما داله بر قول اول خودش. یه حرف گنده ای میشه
جمع کرد
بین جفتش. اصلا کل این شاهد قول اوله. میگه چرا؟ میگه بذار قول اول بخونیم بریم جلو. میگه بذار اول قول اول بخونیم بریم جلو. قول اول بخونیم بریم جلو. اینا اواسط بحث بهتون گفتم ممکن هستن کسی قول اول ببره تو بحث فسخ و اجازه. چند بار این رو جمله ای گفتم بعدن میرسیم، الان وقتشه. میگه آقا قول اول لازمش چی بود آقای اشرفی؟ آقا
هر کس مستقلاً بتونه کامل
اعمال کنه فسخ را فی کل المبی، درست آقا؟ این لازمه قول اول بود یا نبود؟ این لازمه قول اول بود. خیلی خوب، حتی اگر 4 نفر اجازه کنند
یه نفر میتونه
فسخ کنه، یعنی تقدم زمانی مطرح
نیست،
خلافاً لقول رابع. قول رابع میگه یه حق، هر کی اعمال کرد حق بقیه رو سوخت. ها قول چهارم چی میگه؟ قول اول میگه نه، میگه هر کی، میگه اصلا ملاک به تقدم زمانی نیست. پس ملاک به چی آقا؟ به تقدم رتبیه. تقدم رتبیه یعنی چی؟ یعنی تقدم الفسخ علی
اجازه.
پس رفتیم تو اول، قول اول شد دوباره. اما قول اول نه به تحلیل های گذشته که خیلی زمخ بود، که بعد ثمرش این بود که همه منفی های اقوال توش جمع بشه. اصلا قول اول ذهب الی قول اول هر کسی که بحث رو از فضای فسخ و اجازه دیده، دیگه با این قرائت منفی های اقوال دیگه هم نداره. اصلا دعواش سر حق واحد و تکثرش و ترکمش اینا نی، لم اجد هم دیگه وجود نداره، همه میتونن اینطور باشن. شواهد متعدد عقلانی تحلیلی و عبارتی و فتوایی براش پیدا میشه. و لازم و ذالک، اما شیخ اینه پررنگ نمی کنه، نه نظرش قول سه به جد به تجزم رسیده. و الا اگر همین یه جمله رو یه ذره فوتش کنیم، بادش کنیم، کل فضای بحثمونه میبلعه تو خودش.
یه اصحاب، تازه حدایم یه اصحاب گفتن،
بعد حدا آقا آدم کمی نیست، آدم محتاطی هم هست. اما این نیاز به یه تولد دوباره داره، چشم‌ها را باید چه جور دیگر باید دید. ما قول اول با اون تحلیلی که نگاه می‌کردیم لازمش بود همه منفی‌های اقوال توش جمع بشه، ولم یقل به احد، ها؟ اما با این نگاه همه گفتن، خیلی ها گفتن، هیچ منفی هم توش نیست. ما از ببینید ما از چه منظری نگاه می‌کردیم؟ تو رو خدا دوباره بگید، ما از این منظر نگاه میکردیم، میگفتیم یه حق. ببین منظری که تحلیل میکردیم، یادتون بیاد نمیگم، یادتون میاد یعنی فاصله، میگو یه حق بسیطه. اما یه حق بود، میگفت چی؟ میگفت زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا، حق خیار اینجا، حق خیار اونجا، حق خیار همه جا. این میتونه تکثیر بشه، یکیه شد 30 تا. بعد اینطور که میگفتیم، میگیم ما سمعنا به هذا ان هذا لشيء عجاب، چجور یه حق شد 30 تا؟ کی؟ نه والله من تو ذهنم
دقیقاً
الان شما پس معنیش فطرت آدماست. میگه ما چجور یه حق دو؟ بعد براش دلیل ساختیم، گفتیم آخه فرق بین اقتضاء الادله بالنسبه الى المال و اقتضاء الادله بالنسبه الى الحق. بعد سعی کردیم برایش چی بتراشیم. بعد گو آقا بابا این روزه ها رو برام نخون، این خلاف ارتکاز فقهایی، چه حرفیه تو میزنی؟ قول اول ایطور داشتیم نگاه میکردیم، اما الان داریم چی رو نگاه میکنیم؟
ارتکاز فقهایی
بره، میگیم نه، تحلیلش کن، میگیم نه آقا بحث سر اینه، یه حقیه. الان تا اینا باید همه با هم جمع میشدن ها، که دعوایی پیش نه یا مثل قول سه باید همه جمع میشدن، اما نه از باب این که حق واحد، از باب این که بابا تبعوز صفقه پیش نیا. لکن یکی رفت و اعمال کرد، یکی رفت و زد زیر اعمال نفر اول، حالا چه کار کنی؟ میشه تقدم فسخ و از این منظر خیلی قول قشنگیه، قیافش هم خیلی قشنگ شد. گفتم تو قول اول تقویت میشه بعدا. شیخ اینه پررنگ نمی کنه، کوتاه میگتش و لازم و ذالک.
چرا؟
تراکم زنونیه، به نتیجه رسید، رسید. الان میگه اگر اجازه بدی، یه نفسی در یه عبارت بدویم، بعد که دمیدیم عبارت میدوه. الان ببینش، الان و لازم و زالک، الان مجسم است، الان
عیسوی باشه
و لازم و ماکر و شیخ داره میدمه تو قضیه. بله ما هم اینجا فقط بله داریم دوباره
اظهارش
مهندسی معکوسش میکنیم، عبارت شیخ باز میکنیم تا ببینیم چی بود توش. همینه فقط. و لازم و زالک الاتفاق على انه متى فسخ احدهم انفسخ فعل کل. لازمه این تصریح اصحاب این است که اتفاقی باشد، على انه متى فسخ احدهم انفسخ فعل کل، این لازمه قوله، این لازمه قوله اوله. درست آقا؟ خب حالا همینجا میخواییم ریاض رو اگر دونه خارج کنیم، میگیم ریاض این معنا رو با این دقتی که حدائق گفت ما همه قرینه براش درست کردیم ندید. فی القواعد و غیر القواعد، ریاض هم همینه گفت، یونسب هم هست،
اینم برای این میگه که میخواد باز حرف علم
ارزه. و ما ابعد بین هاده دعوا، چقدر عجیب فاصله است بین این تحلیل و بین ما فی الرياض من قوله جناب ریاض فرمود اختلفو. اختلفو یعنی کی؟ یعنی الورثه. اختلفت الورثه قیل قیل قیل، یعنی قبول نداره، قیل قدم الفاس اقول و فيه نظر. میگه یعنی چی و فيه نظر؟ آقای ریاض، این ریاض لسانمون لسان منفی بود، اما ریاض داره به نفع ما حرف میزنه، حواستون باشه. ریاض داره میگه بحثو نبرید تو اون مصب، تو قصه فسخ و اجازه، بیارتش تو مصب الاقوال. چه موله
بر شل مخاطب
کنه؟ تمام شد آقا، تمام شد آقا. حالا میشه این ما ابعده رو با قرائت تنقیس عبارت علامه و تحلیل قبل خوند و تقویت ریاض. و ما ابعد ما بین هذه الدعوا، نمیخوایمش، و بین ما فی الرياض به به، میشه اینطور خوندش. میتونی من با عبارت ما ابعده تقویت اون قرائت و تضعیف ریاض بخونیمش. دو اولیه رو شیخ میپسنده، چون شیخ میخواد سمت تقویت ما فی الرياض الان بره، اما با دفاعی که من توی عبارت انجام دادم میشه
اون برم.
من از اول نقاطی کاشتم، الان آبیاری کردیم، الان ثبت شدنه. قول اول یواش یواش داره رخ می نمایه. خب بریم سراغ حرف شیخ. شیخ میگه آقا لکن الاظهر فی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا. نه آقا، قواعد همون قول سوم داره میگه، کاری هم به یه حرفا و تحلیلا که آخرش میشه قول اول نداره. من دشمن سرسخت قول اوله، و قول اول رائحش بخواد بوزه از 30 کیلومتری میفهمم، من جلوش میگیرم. و ان المراد بعدم جواز تفریق، و ان المراد بعد، حالا علامه خودش مجمله، عجیب اینه، و ان المراد بعدم جواز تفریق شیطانی هم دیدید آخر عبارتش چی بود؟ و ان احتمال،
مع احتماله.
اونم که من خیلی پررنگش کردم. بله میخوام دو جمله دیگه مونده، اگر دو جمله رو اضافه کنم تجزم پیدا میکنید به قول اول، اما دیگه نمیگم. تا این قدش رو از تو عبارت شیخ استخراج کردم براتون، با لسان احترام توضیح شیخ هم قول اول تقویت کردم الان، تا الان یعنی
از عبارت خودش
حواسم بوده که تو لسان انا عقول نریم. او دو جمله دیگه تو عبارت شیخ نه، اگه او دو جمله رو بگیم قول اول در میاد. قول اول هم حرف علامه و شهید ثانی، از اول اینه بهتون گفتم. خب حالا بریم ان فسخ احدهم، بعد یه دو تا عبارت دیگه بهتون بفرستم برید ببینید با همین سبک تراکم زنونی به او قول برسیم. ان فسخ احدهم لیس الفسخ، آقا داریم تفسیر قول سه میکنیم، ما میگیم منظور این است که ان فسخ احدهم لیس ماضیا مع عدم، لیس ماضیا اثر نداره، نافذ نیست، مع عدم موافقت الباقی. آقای عباس پور یادت میگفتیم ماضن داریم، ما میگفتیم ممضات، حرف شما
بله زیاد داریم.
بله موافقه واقعا، مع عدم ما باید با عبارات خوب کار کنیم بچه ها. علامه حسنزاده میفرمود میخواستم طب بخونم پیش یه کسی، رفتم با آقای شعرانی گفتم آقا پیش این برم، یا گفت که نه پیش این، گفتم آقا خیلی من، گفت مطلبش خیلیه لکن از بیرون، عبارت نه، برو پیش فلان. گفتم آه فلانی انقدر مثلا سوادش به انداز، گفت میدونم اما اون عبارت بلده. گفت روزی میاد تو دیگه استاد نداری، توی و عبارت تولید علم از همین عبارات و همین تحلیل ها وجود کتبی هست، کتاب دیگه نوشته است و بخونیم تحلیل کنیم. لذا عبارتی نشی، زبونشناس نباشی، استخدام ها سوق العباره ها چجوریه، نمیتونی به نظریه برسی، خام خام میمونی، حرفای رو هوا فقط. کما یدل علیه قول العلامه فیما بعد ذالک فی باب خیار العلم. آقا شاهده چیه که میخوای بگی قول سوم؟ یه همه تحلیل کردیم برای این قول که عبارت اصلا ربطی به مصب الاقوال نداره. میگه نه، میگه شاهدم بقیه عبارات. بله اگه مجمل بشه حرف شما درسته، من همه حرفای بالا رو برای اجمال قبول دارم. اگه عبارت هیچ محملی نداشته باشه، قرینه دیگه نداشته باشه، این تحلیلا خوب بود. اما عبارت صریح داری، یعنی داریم با عبارت صریحی که وجدناه دست از تحلیل حدائق برمیداری. بله اگر عبارت خودمون نمیدیدیم، ببین قشنگ داره با ضابط ترامکم زنون و اجماع منقولش میره جلوها. آقای قندهاری شیخ تو اجماع منقولی طوری بود، گویا یه جایی که خودم عبارت میبینم اصلا طوری عصبانی میشم که بهش میگم ابن ادریس اعلی الله مقامک الشریف، اونجا گویا طوری بود، گویا ای حرفا زدی که دیگه کسی اجماع منقولت نپذیرف ازت. صریح گفت اینو به ابن ادریس ها. تو خود اجماع منقول اصلا ادعای اجماع کرد تو بحث اجماع منقول، بعد شیخ همین جمله رو بشو، همین حرفا رو زدی که اینطور شد. اما یه جای دیگه هم شیخ به خاطر یه جمله ابن ادریس، مثل خدمتون عارضم، مثل عادل بگو کجا، مثل قاعده ما یزمن، گو ابن ادریس گفته که مضمون به عقد فاسد یجری مجرى الغصب عند المحصلين من الاصحاب، همین جمله ابن ادریس کافی بود برای شیخ که شیخ اتوش 30 تا فرع در بیاره. پس دو قرائت با دو قصه با دو نگاه هست. الان اینجا اگر من خود عبائر القوم دستم
نبود،
بعد اون موقع میگفتم لقد احسنت و اتقنت جناب آقای حدائق به نقل که تصریح الاصحاب را، لکن الان خودم عبارت دارم، پس همه و حرفای بالا دارم عبارتو سازمان میدم براتون. بچه ها عبارتای بالا خوب در جایی که من قرینه خودم
نیافتم.
والان وجدنا قرائن، کدوم قرائن؟ یک فی باب خیار العیب، کی فهمود؟ خود علامه که اذا ورثا خیار عیبن فلا اشکال فی وجوب توافقه ما. حالا این قلت حضرت آقای شفیزاده جلسات قبل قلت کرد، گفت العیب له حکمان مستقل، خاطرتون هست آقای شفیزاده؟ شیخ گفت وقد عجبنا سابقا که مجلس و عیب عندهم من باب واحد. درست شد؟ خب و ان المراد به وجوب توافق ای وجوب و شرطی،
به شرط یا تک به همون بیان شما رو اضافه کنید که شهید چون شاگرد علامه بوده مفسر کلام علامه هست.
بله حالا دارم ذهن شیخو میگم، یعنی الان از منظر شیخ میخوام همه چی با هم دست به دست هم بده، ببینیم به چه نتیجه میرسیم، از تبعض و تفکیک خارج کنیم قرائن را. درست شد؟ همدیگه رو تفسیر کنن. خیلی خوب. الان به وجوب توافق فإن المراد وجوب شرطی. وجوب شرطی یعنی چی؟ یعنی قول سه. قول سه چی بود؟ قول سه چی بود؟ چون این هم عدم تفریق داشت. نه میگه عدم تفریق وجوب شرطی، اگه میخوای اعمال حق کنی همه با هم. یعنی چی؟ یعنی اگر تکی اعمال کردی اصلا اعمال نشده، حق مسون باق علی حاله. میگه این عبارت معناش اینه، عبارت یه ذره حل مجمله، عبارت بیانی به عنوان شاهد نمیاری، لذا مجبورم خودمون معناش کنیم و معناها
فلا اشکال فی وجوب توافق.
میدونم وجوب توافق یعنی عدم تفریق. ببین ما عدم تفریق گفتیم تو هر دو هست، مجمله عدم تفریق کدوم؟ این جمله فقط داره مقسمو میگه، قسمش رو نمیگه، میگه عدم تفریق. اما عدم تفریق از کدوم باب؟
نه منظورم اینه
هم... تدمی کنی؟
باشه
نه دارم میگم اتون شیخ داره رو عبارت میذاره لذا خودشم حواست میگه بابا معناه. خب تمام شد؟ یه دقیقه تمام کنم.
نیست مثبت ها وجوب توافق نم عدم تفریق.
نه نه میدونم
عدم تفریق بود دوتاش محتمل بود.
این هم که وجوب تو عبارت توافق... خواهیم دید دوتاش یه جور میاد. برای این هم همینطور میاد
خواهی
داری قبول کنید الان دعوا نداره. میگم شیخ هم حواسش به یاس میبینه خیلی بنده خدا تحفظ میکنه و معنا خودش معناش میکنه، یعنی میگه که من دارم میارم ها، یعنی خط کشیام مشخصه. خب و معناها عدم نفوذ تخالف، یعنی عدم بالا گفت لیس ماضیان، معنای جمله چی همون لیس ماضیان و لا ریبه. حالا آقا انقلت میکنه کسی به ما، کسی به ما انقلت میکنه میگه ببین بزرگوار ایشون میخواد بگه که ایشون میخواد بگه فسخ. آقا دقت کنید جمله ما، ایشون جناب علامه عبارتش مجمله، منظورش اینیه که من میگم چیه، میخواد بگه فسخ وقتی همه با هم مجیز، مجیز هم اگر اجازه بکنه تو حسی خودش اجازه کرده. تمام داره همینه میگه. شیخ میگه قلتو این که اگر کسی اجازه کنه اجازهش فقط تو حسی خودش، خب یک امر بدیهیه، کسی دعوا روش نداره. دعوا رو اینه که اذا فسخ احدهم چه کار کنیم. این قول ببین فرعه رو برامون بگو. این قول میگه اگه یکی فسخ کرد تقدم فسخ میاد فسخو نافذ میکنه، اما این قول میگه هیچ اثری
نداره.
اینو برا من بگو. به علامه به قرینه بداهت تفسیر تو داره حرف منو میزنه، ولی او اینقدر بدیه که اصلا نیاز به گفتن نداره،
هیچ اثری نداره. اون مسبوق خودش رو باطل
واضحه، غنیون عن البیان، علامه که میاد اونه بگه. ولا ریب ان عدم نفوذ تخالف، اینکه مخالفت با هم نافذ نیست، لیس معنای این عدم نفوذ عدم نفوذ الاجازه من احد ما مع فسخ صاحبه. این ای خب واضحه است، کسی دعوا روش نداره. بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه ای من دون اجازته، فسخ این یکی نافذ نیست، همه باید با هم جمع بشه. یعنی چی؟ اگه اینطوری معناش کردی بعد این عبارت مقابل تقدم فسخ بر اجازه است، چون تو تقدم فسخ بر اجازه یه نفرم فسخ کنه فسخش نافذه. علامه داره میگه نافذ نیست، یعنی قول سوم و هو المطلوب. پس عبارت علامه مجمل است، اما با این توضیحی که دادیم عبارت علامه یعنی اومدیم شاهد بیاریم برای که اجمال قبلی هم کنیم، خود اینم انداخت ما رو توی
اجمال.
حواستونه بدین، من اینا رو جملات پایان کار زیرنویس میکنم تا بعدا ببینیم این زیرنویس ها رو به هم میتونیم متصل کنیم یا نه، از تو خود عبارت شیخ اینا در بیاد. خب و اسرح من، اسرح من یعنی چقدر خوشم بیاد دیه. اینجا دیگه به سبک آقای دکتر ظریفه این خطابا، یعنی که هنده قبلش خیلی دیگه دحل شد. و اسرح یعنی قبلی صریح بودا، حالا و اسرح حال که قبلیه. خب و اسرح
هم حرف که
بگیم
قبل از
که بگید شما، یعنی من تمامش کنم بعد دیگه تو هم با همین فضا تمامش کنی بعد. و اسرح هم من عبارت عیب که الان خوندیم، درست شد آقا؟ و اسرح هم من ما تقدم من عبارت تحریر ثم تذکره. تحریر عبارتش صریح بود، از چه جهت صریح بود؟ سقط حق الاخر. میخوایم تو عبارت تحریر ببینید رفقا، رفقا تو عبارت تحریر علامه چرا اسرح عبارت تحریر از عبارتی که الان داشتیم میخوندیم؟ عبارت الان آقای نجفی ناظر به فرعه نبود، عبارتی که الان خوندیم تو خیار ای ناظر به خود مسئله تفریق بود، فقط اون مقسمه. ما از روی فرع زیلش فهمیدیم این تفریق رو میگی یا این تفریق رو میگی، درست شد؟ اما عبارت تحریر ناظر به خود فرعه، گفته سقط حق الاخر، این خودش عدل و دلیله که
دعوای
که خودش اندام همینو بگه
نه قولو نمیگیم، شیخ میخواد مسب بشه، میگه که همین که جناب آقای عبارت تحریر بیارم جلوم، همین که عبارت تحریر میخواد بره رو سقط حق الاخر عن الرد، این نشون میده که نرفته است. ببین فرضیه احدهما امضا سقط حق الاخر، این نشون میده که عبارت تحریر ناظر به ماجرای تقدم حق فسخ بر اجازه نیست. هم شیخ میگه عبارت تحریر صریحه که علامه نخواسته از باب تقدم فسخ بر اجازه نگاه به مسئله داشته باشه،
بلکه خواسته قول سوم بگه.
حالا بعدش میریم رو قول سه. و ثم تذکره، چرا ثم میگه رتبش میاره پایین؟ چون تذکره ظاهر تذکره بود، خود شیخ توش یه احتمال دیگری هم
داره.
تمام شد. نعم خب اینم تا اینجا تمام. الهونا تنبل کلام، که عبارات ناظر به ماجرای فسخ و اجازه نیست و تقدم فسخ بر اجازه، بلکه ناظره، بلکه دقیقه تمام کنم، ناظره به چیه؟ ناظره به قول سوم. حالا نعم استدراک، نه الان من یه عبارتی از علامه بد نشون میدم، علامه عبارت ناظره به مسئله فسخ و اجازه دونسته، ای دیگه نمیشه انکارش کرد. کدوم عبارت؟ عبارت زوجه، زوجه در مسئله اقار که تو مسئله قبل خوندیمش، اونجا بحث سر چیه؟ زوجه فسخ کند تا سمن برگردد و زوجه از آن ارث ببرد. اه مگه بازگشت به فسخ زوجه به تنهایی اتفاق؟ بله. مدلی تقدم فسخ بر اجازه. مفهوم بود شاهد؟ آقای سلمانی معلوم بود اینی که گفتم؟ دوباره زوجه زمین معامله ارز را، مسئله سابق، زوجه معامله ارز را فسخ کند تا ارث ببرد از ثمن، زمین برگرده به ملک مشتری، ثمن بیاد به ملک میت که ارث ببره. انقلت مگه زوجه میتونه با فسخش معامله را به هم بزنه؟ مگه فسخ زوجه فقط نافذه؟ نه. چرا؟ تقدم فسخ بر
اجازه.
معلوم نیست که در مقام بیان
نعم نعم باشه بخونم حالا. نعم فعلا شواهد، اینم عبارت، بله این عبارت به نفع شماست. نعم استدراک میکنه من حرفم، ما تقدم من قوله، قول علامه فی الزوج غیر ذات الولد اقرب هو ذلک، اقرب از قول علامه همین است. نه بخش یه عبارت علامه است، ما نه هیچ نداریم، یه عبارت علامه است، یه این عبارت گذشته است. اقرب و ذلک و روم مشاله ذلک دعوا داشتیم یادتون باشه اون موقع. انشترا به خیارن، انشترا به خیاره، اقرب و اقرب و میخوایم بزنیم ذلک به چی؟
به
خیار، خیار داشتن. لترس از زوجه من از سمه. حالا البته قد یدول، نه عبارت مجمل بود قبلا، لعل اگر ما عبارت از اجمال خارج بشه قد یدون قد تقلیل میاد.
اجمالش بیشتر، اجمال از جهتی بود که زالک به چی میخوره،
اجمالی بیشتره میگیم. نه حالا حالا تو با عبارت مجمل میخوای شاهد برای دعوای اینطوری بسازی، لذا میگه قد یدون، قد یدون، لعل 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 قد یدون علا ان فسخ زوجت فقط کافن فی استرجاع تمام الثمن لترس از زوجت من الثمن از استرداد و مقدار حصت زوجه من الثمن، که اصلا قطعا ممنوعون. چرا؟ موجب للتفریق، تفریقی که الممنوع هم عند العلامه و عند غیر العلامه، این موجب تبعوض صفقه میشه، چون تبعوض صفقه باطله، یا زوجت کل ثمن معامله رو باطل میکنه یا اصلا باطل نمیکنه، اما تو حسی خودش که معنا نداره، علامه هم قبول نداره. پس لعل این عبارت علامه به نفع شما باشد. اما و کیف کان، خلاصه نظریه ما بالاخره، فمقتضى ادله الارث ثبوت الخيار للورثه على الوجه الثالث الذي اخترناه. آیا وجدانن بعد همه ای جنبندیا حرفای منم نباشه، نباید احتیاط کنیم بگیم مصالحه؟ میشه فتوای صریح داد؟ و حاصله انه متى فسخ احدهم، متى فسخ احدهم و اجاز الاخر لغ الفسخ. درست شد؟ هر کدوم فسخ کنند
باید مجموعه با هم فسخ
کنند، فسخشون نافذ نیست مگه همه با هم باشن. خیلی خوب، حالا این قلت آقا پا قاعده عد و انصاف چی شد؟ اینجا که هیچ دلیلی که وجود نداره، اول هم شما داری میزنی پس کله بدبختی که یه حقی داشت. جواب میده بخون، و قد یتوهم استلزام ذلک این فتوا بطلان حق شخص لعدم اعمال آخر، اعمال اضافه شد به فاعلش، حقه ضمیر بزن به آخر، درست شد؟ جواب میگه اجازه بده اول تو حقی برای آخر بساز تا بعد ببینیم حقش اعمال شد یا نشد. ما روز اول حق رو برای همه با هم داریم. ما قول ثالث مصب به این حرف رو به این میبره، میگه حقی وجود نداشت برای کسی
از اول همه با هم.
و یندفع بان الحق اذا کان الحق مشترکان لم یجز اعمال الحق الا برضا الکل. حق روز اول اذا کان مشترک، روز اول برای همه است، عام مجموعی موضوع حق. کما لو جعل الخيار لاجنبيين على سبيل التوافق، آقا شرط الخيار لاجنبيين کنیم على سبيل التوافق، هر دو با هم بتونن یه خيار داشته باشن، اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ خب اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟
هر دو با هم یه حق دارن،
هر دو با هم یه حق دارن. صلی الله علی محمد.
خب
جانم بفرمایید.